تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهی العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام و شهدای بنا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اما الليل فصافون اقدامهم تارون لاجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يعظون انفسهم بامثاله ويستشفون لدائهم بدوائه تارة وتارة مفترشون جباههم واكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم تجري دماؤهم على خدودهم يمجدون جبارا عظيما ويجأرون إليه جل جلاله في فكاك رقابه. إن بخشي از رواية إكس كي شبا مخونديم بحسب نقل بهار. ترجمه تحت لفظیش هم این است که این شیعیان خالص که ما گفتیم برنامه شبانه ای دارند و یک برنامه روزانه ای. اما برنامه شبانه شون این است که قدم هاشون را جفت می کنند، ردیف می کنند، یعنی به پا می ایستند روی قدم صاف. تالون لاجزای القرآن، به حسب این نقل تالونه هست، تلاوت می کنند اجزای قرآن را و یرتلونه ترتیلا. این قرائت به صورت ترتیل و خیلی با تأنی و آرامش هست، تون تون نمی خونند. یعظون انفسهم به امثاله، اصلهایی که در قرآن زده شده و اوصافی که ذکر شده به وسیله اونها خودشون را موعظه می کنه و برای دردشون از دوای قرآن استشفا می کنن. ویستشفون لدائهم به دوائهی، برای درد خودشون با درمان قرآن استشفا می کنن. این بخشی از کارشون است. تارت و تارتن بخش دیگه کارشون این است که مفترشون جباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، پیشانی و دستها و زانوها و اطراف قدمشون را، مثلا سر انگشتانشون، اینها را روی زمین فرش می کنند، یعنی به سجده می رهند. در حالی که تجری دماغهم علی خدودهم، اشکاشون بر گونه هاشون جاری میشه. یمجدون جبارا عظیما، در پیشگاه جبروت و عظمت الهی به تمجید و ستایش او میپردازند. و یجعرون الیه جل جلاله فی فکاک رقابهم، و در پیشگاه او مینالند برای اینکه اونها را از آتش جهنم نجات بده. در اینجا نسخه نهج البلاغه مفصلتر هست و عباراتش هم دلنشینتر هست. این است که من این نسخه هم را نقل یادداشت کردم. بیشتر امشب تکیم روی نسخه نهج البلاغه است، برای اینکه مطالب بیشتر و توضیحات بیشتری دارد. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، روی پا می ایستند در حالی که اجزاء قرآن را تلاوت می کنند. از اینجا و از بعضی دیگه از احادیث و اینا استفاده می شه که بهترین حالت برای قرائت قرآن اینه که آدم قرآن را روی دو دست بگیره، رو به قبله به ایسته و قرائت کنه، البته در خلوت و با توجه. یرتلونها ترتیلا، در این حال قرآن را با ترتیل تلاوت میکنند، خیلی شمرده و با تأنی. این جمله ها را اضافه داره نهج البلاغه. یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دواء دائهم، با قرآن، با تلاوت قرآن، با توجه به قرآن خودشون را وادار به حزن می کنند، در خودشون ایجاد حزن می کنند. شاید اشاره باشه به این که در قرائت قرآن مطلوب است که به صورت حزن‌آور قرائت بشه. در روایات دیگه هم تصریح شده به این معنا که قرآن را جوری بخونید که تلاوتش برای شنونده حزن‌آور باشه. و یستثیرون بهی دواء دائهم، و به واسطه قرآن دوای دردشون را برمی انگیزانند. شارحین نهج البلاغه یه نکته لطیفی در اینجا متذکر شده، مثلا این که می فرماید به وسیله قرآن ایجاد حزن در خودشون می کنند و دوای دردشون را برمی انگیزانند. منظور اینه که بعد از اینکه حزن درشون ایجاد شد، اشکشون جاری میشه و این اشک دوای دردشون. یستثیرون بهی دواء دائهم، دوای دردشون را برمی انگیزانند، یعنی سعی می کنند جاری بشه. بعد از این که ایجاد حزن شد براش، نکته لطیفی است که بعضی شارحین ذکر کردن، خواستم حقش ادا شده باشه. بعد این جمله ها را اضافه داره که اتفاقا خیلی آموزنده است. قبلا اشاره کردم من به مضمون این مطلب، اینجا حالا در خود متن نهج البلاغه تصریح شده. فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ. وقتی با آیاتی برمیخورند که لحن تشویق داره، بشارت داره، بشارت به نعمتها و رحمت و مغفرت داره، دلشون را متوجه این آیات میکنند از روی طمعی که در رحمت الهی داره، و دلهاشون به طرف این آیات و مضامین آیات سر میکشه، مثل کسی که از پشت دیواری قدش بلند میکنه که ببینه پشت دیوار چه خبر است، اینا میگن تطلق. نفوس اینها مشرف میشه بر این مضامین این آیات به خاطر این که اشتیاق به این رحمتها و نعمتهای الهی پیدا میکنند و سعی میکنند حالشون جوری باشید که انهو این اموری که در آیات ذکر شده الان جلوی چشمشونه و ظنوا انها نصب اعینهم. میگیم نصب العین در فارسی، در عربی بیشتر تعبیر نصب العین به کار میبره. جوری وقتی به این آیات برخورد میکنند اونچنان فکر میکنند در بارش گویا در یک فضای اشراف پیدا کردن، بر فضایی که اینا موجوده، نعمت‌های بهشتی، رحمت‌های الهی، سرکشی می‌کنن و تصور می‌کنن که این الان جلوی چشمشون حاضره. یا آدم خوب سعی بکنه در خلوت این حالت رو براش مجسم کنه که این وعده‌هایی که در قرآن داده شده که انه الان جلوی چشمشه. این در بعضی آیاتی که مربوط به نعمت ها و رحمت های الهی است. و اذا مروا به آیت فیها تخویف اسغوا الیه مسامع قلوبهم. اگه به آیاتی برخورد کردن که درش انذار و تخویف هست، وعده عذاب هست، هشدار دادن به عقوبت های الهی است، گوش دلشون را به این آیات فرا میدن. اینجور نیست که وقتی با آیه عذاب برمیخونن زود بگذرند و نشنیده و ندیده بگیرن، نه، در مقابل اونها هم گوش دل فرا میدهند، مسامع قلوبشون را، گوش های دلشون را فرا میدن. اسقوا الیها و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. چنین تصور میکنند که گویا زفیر و شهیق جهنم، دم و بازدم جهنم که در قرآن هست، لهم فیها زفیر و شهیق، گویا این صدای زفیر و شهیق جهنم الان در بن گوششون هست. فی اصول آذانه، خب این حالت قرائت قرآنش. غیر از این حالت قرائت قرآن، حالت رکوع و سجودی دارند. فهم حانون علی اوساطهم، یعنی کمرشون را خم کردند در پیشگاه عظمت الهی، یعنی حالت رکوع. حانون یعنی خم کردند، مایل کردند. اوساطهم کمرهاشون، مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم. این تعبیر در اون روایت بهار هم بود که جاهای سجده را روی زمین فرش میکنند. اون حالت ایستاده بود، دستاشون آزاد بود، اما این حالت سجده است، بعد از رکوع به خاک میفتند و ایناشون روی زمین میگذارند. یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم، از خدای دعا متعال آزادی از آتش جهنم را درخواست. خب مضامین مشترک، منتهی روایت نهج البلاغه اتفاقا مفصل تر است در این بخش. حاصل این بخش این است که می‌فرماید شیعیان حقیقی برنامه شبانشون اینه، بخشی را به نماز میگذرونن، بخشی را به قرائت قرآن، بخشی را به رکوع، بخشی را به سجده و بخشی را به تضرع در پیشگاه الهی برای نجات از عذاب و وصول به رحمت‌های الهی. یه سوال هست که این برنامه چرا برنامه شب هست؟ عبادت خدا همیشه مطلوبه، روز هم مطلوبه، شب هم مطلوبه. اختصاص این برنامه به شب چه وجهی داریم؟ میدونید در قرآن کریم به خصوص تأکید شده که بخش قابل توجهی از شب را به عبادت بگذرانه. سوره مزمل که زیاد خونده میشه و همه آشنا هستیم، امر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که دو ثلث شب را یا نصف شب را یا اقلا ثلث شب را به عبادت خدا بپرداز با قرائت قرآن. قم اللیل الا قلیلا، بیشتر شب را به عبادت بپرداز. این مضمون در آیات دیگری هم هست در وصف مؤمنین خالص، فرمان کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. اونایی که به مقامات عالی بهش میرسند در دنیا که بودن اندکی از شب را میخوابیدند. قلیلا من اللیل ما یهجعون. نکته این که به خصوص روی شب تکیه شده که به عبادت بپردازید، برای اینکه در عبادت حضور قلب و انقطاع الالله مطلوب، روح عبادت اینه که آدم از همه چیز دیگه صرف نظر کنه، توجهش فقط به خدای متعال باشه. در روز خواه ناخواه انسان اشتغالاتی داره، هم وضع طبیعی آدم را به خودش مشغول میکنه، جایی که نور باشه، جایی که تاریک باشه، از لحاظ آمادگی برای حضور قلب و توجه و تمرکز جای خلوت و تاریک مناسب تره. البته ما که عادت به تاریکی نداریم، اگه تو تاریکی بخوایم وایسیم وحشت میکنیم، فوراً حتما یه چراغ روشن میکنیم، نمیتونیم تاریکی رو تحمل. اما خب این اول کاره، اگه چند روزی آدم انجام بده با تاریکی هم انس میگیره. قبلا که این چراغ‌های برق و اینا نبود، شب اول غروب تاریک بود. شد وقتی تازه برق اختراع شده بود، دو سه ساعت اول شب برق بود، بعد برق ها خاموش میشد. ما خودمون سال اول که مدرسه فیضیه بودیم، شب تا ساعت 4 برق بود، بعد برق‌های مدرسه هم خاموش میشد، کتابخونه اونها خاموش بود. طبعا در یه همچه حالتی آرامش بیشتری، تزاحمات بیشتره، صداها خاموش میشه، هر کسی به کار خودش میپردازه، غالبا سعی میکنن زودتر بخوابن. به طور طبیعی شرایط فراهم میشه برای سکوت و سکون و آرامش و توجه و حضور قلب. اگر در اینها آدم انگیزه ای داشته باشه برای عبادت و توجه و اینها، خیلی بیشتر میتونه با شعور بیشتر، آگاهی بیشتر عبادت بکنه. چون صدای گوشش رو مشغول نمی کنه، کسی با او کاری نداره، چیزی که موجب پراکندگی حواس بشه در چنین شرایطی کمه. اینه که در این حال وقتی آدم فکر بکنه، توجه به خدا پیدا بکنه و خدا هم بهش لطف کنه، تأثیرش خیلی بیشتره. تو همین سوره مزمل شاید به همین نکته اشاره داره. ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا. این که میگیم شب را به عبادت بپرداز الا قلیلا، این به خاطر اینه که پدیده شب مؤثرتر هست، پابرجاتر هست، اثرش بیشتره. کاری که در شب انجام میگیره، عبادتی، فکری، توجهی که انجام میگیره، رسوخ بیشتری داره، عمق بیشتری داره. اشد و وطئن، وقتی آدم پا میذاره جای پاش باقی میمونه، میگن این وطع مثلا ارض، جای باش که باقی میمونه، اگر آرام باشید کمی اثر پا میمونه، اما اگر با فشار باشید اثرش زیاد میمونه، حک میشه. کاری که در شب انجام میگیره، توجه و عبادتی که در شب انجام میگیره، به خاطر این شرایط خاصی که داره، اثر عمیقتری در قلب انسان میبخشه. عمده شمال همون حضور و تمرکزی. روز خواه ناخواه آدم حواسش پرت میشه، سایر ذهنش رو مشغول میکنه، اقلش چیزی که جلویش هست میبینه، گاهی ممکن توجهش بشه. اینه که حتی در روز هم میگن عبادت رو در جای خلوتی انجام بدید که پرده ای نباشه، نقشی نباشه، صدایی نباشه، چیزی نباشه که شما رو مشغول کنه. مصلای در خانه هم به همین صورت یک گوشه خلوتی را برای نماز انتخاب کنید که شما رو مشغول نکنید، محدود باشید. درباره اصحاب بنظرم درباره حضرت سلمان دارین که جایی که برای نماز انتخاب کرده بود همون جایی بود که یک نفر میتونست بیسته و خمراز بشه، یعنی جای وسعتداری نبود. طبعا در یه همچو فضایی مانع برای تمرکز و توجه کم داره. ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. در اون با اینجا سخنی که آدم میگه پابرجاتر، محکمتر، استوارتر، بیشتر توجه داره که چی میگه. ان لک فی النهار سبحا طویلا. در روز آدم حرکت زیاد داره، خواه نخواه فعالیت ها باید روز انجام میده. اینم حکمت خداست. خدا آدم آن نیافریده که در یک غاری زندگی بکنه از اول آن تا آخرش. خدا این زندگی را و این عالم را و این شرایط آفریده برای اینکه از همه حالاتش استفاده کنه و در هر حالی از نعمت خدا برای رسیدن به کمال خودش استفاده کنه. تعرفت الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. کسانی عادت بکنن همیشه در یک گوشه خلوتی زندگی بکنن، تو یک صومعه دیری اونجا مشغول عبادت باشن، این خیلی از نظر اسلام پسندیده نیست. این فقط در یک بعد عبادت میکنن، دیگه عبادتشون به زمینه‌های اجتماعی سرایت نمیکنه. دیگه تعلیم و تعلمی، امر به معروف و نهی از منکری، خدمت به خلقی، دیگه اینا معنا نداره. جهادی، پس این عبادت ها کجا باید انجام میگیره؟ انسان آفریده نشده که فقط برای در یک گوشه خلوتی مشغول عبادتش، ولی بی نیاز از چنین عبادتگاهی و چنین خلوتی هم نیست. قم اللیل الا قلیل. اینا رو باید بزن برای شهر روز وقتی کار. ان لک فی النهار سبحا طویلا. درس خوندن، درس دادن، موعظه کردن، منبر رفتن، رسیدگی به فقرا، جهاد فی سبیل الله، امر به معروف نهی از منکر، تحصیل روزی الی آخر، همه اینا باید در روز انجامید. شب اندکی برای استراحت و تجدید قوا، حدود ثلث شب، بقیهش هم برای عبادت خدا، البته کسانی که اون مقامات عالی رو بخوان. والله همین آدم نماز صبح واجبش رو بخونه خدا مؤاخذش نمیکنه، ولی اگه بخواد به اون مقامات عالی برسه از اینها بی نیاز بود نیست. اگه بی نیاز بود اینقدر خدا سفارش نمیکنه. خب پس نکته این که چرا روی شب تکیه شده برای قرائت قرآن و نماز و اینها، تأکید شده در شب این کار رو انجام بده، به خاطر این است که اثر این عبادت ها در شب بیشتره، چون امکان توجه و حضور قلب در شب بیشتره. نکته دیگه این که خب حالا ما شب پا شدیم میخوام عبادت کنیم چیکار بکنیم؟ هم در سوره مزمل اول میفرماید ورتل القرآن ترتیلا، اینجا هم میفرماید اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن. می ایستند روی پا و اجزای قرآن را تلاوت میکنند. البته بعضی گفتند که این ملازمه نداره که صافون اقدامهم حتما با تلاوت قرآن توأم باشه، ولی خلاف ظاهر این عبارت هست. بنده همچی به ذهنم میرسه و خیلی از شارحین هم همینطور فرموده که منظور اینه که وقت می ایستند و قرآن را تلاوت می کنه، و خود این یک ادب خاصیست که انسان کتاب خدا را روی پا ایستاده، روی دو دست گرفته قرائت بکنه. ادب قرائت در اینها خیلی بیشتر از اینه که آدم بشینه و مثلا احیانا تکیه هم بده و قرآن را. به هر حال غیر از اصل شب زنده داری و بیدار بودن و به عبادت ایستادن، اینکه این عبادت شامل چه چیزهایی باشه، چند چیز در قرآن ذکر شده که در این عبارات هم به اونها اشاراتی هست. اولش قرائت قرآن، تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. تو سوره مزمل هم میفرماید ورتل القرآن ترتیلا، چون شمرده خوندن باعث میشه که آدم فرصت توجه و تنبه و و این اوصافی که بعداً ذکر شده پیدا بکنیم. تون تون که میخونه ذهنش منتقل میشه، زود اثری در حالش چندون ایجاد نمیکنه. اما وقتی آرام آرام میخونه، اون وقت میتونه فرض کنه که این نعمتها جلوی چشمش هست، یا اینکه صدای زفیر و شهیق جهنم در گوشش هست. یه فرصتی میخواد که آدم تأملی کنه، این حالت رو در خودش ایجاد. چقدر قرآن بخونه؟ هیچ حد و مرزی نداره. در دنباله سوره مزمل داره که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. بعد فرمان خدا میدونه که همه شماها نمیتونید هر شب دو ثلث شب رو به عبادت بپردازید، برای اینکه بسیارتون در سفر هستید. سفر مشقت هایی داره، مخصوصا اون سفرها. آره، سفر هواپیما که آدم میشینه عرض کنم روی صندلی مبله و چند ساعت هم بهترین جا برای خواب و استراحت هست، هیچ خستگی نداره. خستگی هم داشته باشه اونجا رفع میشه. با سفرهای قدیمی که یا باید پیاده رفت یا دنبال شتر یا با حرکت شتر و اسب و اینها با تو هم باشه دارم کمرش و پاش و اینها خسته میشه، خیلی فرق داره. خدا میدانه که شما بسیاریتون اوقاتی از زندگیتون رو در سفرها میگذرانی، و همچنین خدا میدونه که ان منکم مرضا، بسیاری از شما شبها اتفاق میفته مریض میشید. در حال مریضی آدم نمیتونه دو ثلث شب رو وایسه قرائت قرآن بکنه یا نافله شب رو با اون عرض کنم که طول و تفصیل بخونه. این هم که میفرماید فقر او ما تیسرمه، حالا هر اندازه برای تو میسر شد بخونی. میتونید سوره بقره بخونید، نمیتونید سوره های متوسط بخونید، نه سوره قل هو الله فقر او ما تیسرمه. یعنی احساس نکنید که اگه بخواید سحرخیزی کنید حتما باید 3 ساعت طول بکشید. 10 دقیقه هم باشه شما نمازتون بخونید، ولی سورای کوتاه ترک نکنید. چون یکی از راه‌هایی که شیطان آدم مانعش میشه از اینکه سحرخیزی کنه همینه. میگم من میخوام سحر باشم، باید 2 ساعت 3 ساعت وقت بگذارم برای این کار. روایات داره، دعاها داره، قرائت قرآن داره، سجده‌های طولانی داره. من نمیتونم، اونجوری به کارم نمیرسم، به زندگی نمیرسم. صرف نظر نه، میشه همه 11 رکعت نماز شب رو 10 دقیقه 15 دقیقه بخونید. فقر او ما تیسره، هرچی میسر میشه بخونید. البته اون کسانی که همت بیشتری دارن، نیروی بدنی کافی دارن، فراغت بیشتری دارن، جا داره که از قرائت بیشتری از قرآن استفاده کنه. پس نکته دوم که از این بیانات استفاده میشه این است که این عبادتی که در شب انجام میگیره بخشش باید با قرائت قرآن. حالا قرائت قرآن یه وقت هست آدم میشینه قرائت قرآن میکنه یا میسته قرآن میخونه، یه وقت قرآن را در نماز میخونه. قرائنی هست که خیلی جا وقتی گفته میشه قرائت قرآن، منظور قرائتی است که در نماز انجام میگیره. اون آیه شریفه و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، در روایات تفسیر شده به نماز صبح. و اینکه ذکر قرائت شده به خاطر اینکه بخش عظیمی از نماز را قرائت تشکیل میده. به هر حال اینکه قم اللیل و قرآن را قرائت بکن و رتل القرآن ممکنه جفت باشه، یعنی در حال نماز قرائت قرآن بکن، سوره های طولانی یا سوره های متوسط بخوان. ولی تنها این نیست، در بعضی آیات هست که به تسبیح، به سجده، به دعا و تضرع مستقلن و مستقیمن سفارش شده. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. خطاب پیغمبر اکرم می فرماید شبها سجده طولانی بکن، تسبیح زیاد و طولانی بگو. خب حالا ما خیلی هنر کنیم، بعد از نماز اون تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگیم، اما تسبیحی که ساعتها طول بکشه، اونطور که پیغمبر احرم وقتی تهجد میفرمودن دو ثلث شب را به این چند رکعت نماز و دعاهاش و سجده هاش و اینا میگذشت. به هر حال روی سجده طولانی در شب به خصوص تأکید شده و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. شاید از جمع بین این دوتا باز یه نکته دیگری استفاده بشه که خوب آدم در شب سجده انجام بده، سجده طولانی، و در اون سجدش تسبیح بگه، زیاد تسبیح بگه، هم شب و هم موقعی که ستارگان غروب می کنن، یعنی آخرهای شب بین طلوعین، به تسبیح الهی مشغول باش. خب در این عبارات هم ملاحظه فرمودید، هم وصف قرائت قرآن را بیان کرد که چجور قرآن می خونند، اونچنان توجه به معانی پیدا می کنند که وقتی آیات رحمت هست گویا رحمت الهی را دارن می بینند، نص و اعیانه. وقتی آیات عذاب را باش برخورد می کنند اونچنان از حالشون که ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، صدای شهیق و زفیر جهنم در بن گوششونی، یه همچه حالی را به ما یاد میده که در موقع قرائت نماز دنبال کنیم. حالا هر کسی هر چی موفق میشه، اقلا سعی کنیم که در موقع قرائت قرآن فکر مسائل مادی و زندگی و چک و سفته و چیزایی از این قبیل نباش. حالا اگه اون جور حالت برامون مجسم نمیشه که گویا شهیق و سفیر جهنم صداش تو گوش ما هست، اما اقلا جوری باشه که توجه بیشتری به معنا داشته باشه، اون سی با این معانی و مفاهیم را اقل پیدا کنیم. و همچنین رکوع و سجودهایی که در شبها هست در عباره اصحاب پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و همچنین شاگردان این مکتب، شاگردان اهل بیت در طول تاریخ در احوالات علما و بزرگان و صالحین چیزهای زیادی نقل شده که یک شب را بیشتر به رکوع می‌بردند. می‌گفت کان یقول هذه لیلۃ الرکوع، رکوع‌های طولانی، نماز که می‌خوند رکوعش مثلا نیم ساعت سروب طول می‌کشید. من حقیقتش اینه که باور کردن اینا برام سخت بود که یعنی چی آدم یک شب را عمدش را به رکوع بگذرونه. بعد یه داستانی شنیدم، البته اینم داستان خبر واحده، من الان قسم از عباس روش نمیخوره، اما آدم موثق اینا از شخص بزرگی که بهش میومد، این مرحوم آش حسن علی نخودگی اصفهانی در مشهد، یکی از خادمان حضرت رضا سلام الله علیه نقل کرده بود که ایشون عادت داشت آخرای شب میومد بینه پای پشت بام نزدیک گنبد، اونجا میایستاد به نماز. ما که باش آشنا بودیم و اینا میدونستیم عادتش اینه، در رو باز میکردیم براش میرفت و بعد مثلا میرفتیم پیش از اذان در رو باز میکردیم که برگرده پای. یه شب سرد زمستانی بود، ایشون رفت مشغول نماز شد و در حال نماز رفت رکوع. رکوعش طول کشید، من چند دقیقه صبر کردم اونجا، دیدم نه ایشون سر بلند نمی کنه، اتفاقا برف گرفت. ایشون مشغول نماز است در حال رکوع برف شروع کرد به باریدن. هرچی صبر کردم ایشون نمازشو تمام کنه و اینا، دیدم نه میخوام خودم هم زیر برف نمیتونم اینجا وایسم. یه چیزی فراهم کردم که ایشون سرده شد بتونه ازش استفاده کنه برای گرمی موقتا، و منم میبایست برم در ببندم و برم. ولی وقتی رفتم خونه همینطور نگران بودم که ایشون زیر برف پشت بام چیکار میکنه، چه به روزش خواهد اومد و سرما سیاه نشه. پیش از آن زودتر از شبهای دیگه اومدم در رو باز کردم، رفتم دیدم ایشون همچنان در حال رکوع است، در حالی که حدود یک وجب برف روی پشتش نشست. من که ندیدم و برای من باور کردنش آسان نیست، اما اشخاص موثقی چنین عبادتهایی را از بعضی از بندگان صالح خدا نقل کرد. وقت بی خود نیست که با یه نفسشون، با یک اشارهشون، با یک دانه انجیری که به کسی میدن مرضهای لاعلاج معالجه میشه. اینا دیگه متواتره، خراسانی ها خوبیشون رو میشناختن. بیماری های سختی که پزشک ها در جواب میکردن میگفتن قابل معالجه نیست، شما باید دانه انجیری باید کشمشی چیزی میداد بهش بخور خوب میشه. در بالا اویس قرن هست از اصحاب پیغمبر اکرم که شبها عبادات طولانی داشت، یک شب رو بیشتر به رکوع، یک شب رو به سجده بیشتر میپرداخت. حالا اینا ما پیشکشه ما، اینا که نه من اهلش هستم و فکر میکنم مخاطبینی هم که من میبینم اهلش باشن، البته با قیاس به نفس عرض میکنم. ما از یک کرباسیم، اونی که به درد ما میخوره اینه که اقلا سعی کنیم یک شباهتکی به اینها پیدا کنیم، یه خورده نمازمون را با تعنی بیشتر بخونیم. اینقدر با عجله نماز خوندن ما را به کجا میرسونیم؟ روایت دارید که خدای متعال وقتی کسی بنده ای نمازش را سریع میخوند و بعد از نماز پا میشه میره، به فرشتگان خطاب میفرماید که این بنده ای من نمازش را کم گذاشت برای اینکه به خواسته های دنیویش برسه، در حالی که نمیدونه همه حوایج دنیا به دست منه، تا من اراده نکنم چیزی تحقق پیدا نمی کنه. اما از عبادت من کم میذاره میره دنبال کار دنیاش. اقلا یه مقداری به نماز بیشتر بها بدیم، وقت بیشتری بگذاریم، با تأمل بیشتری بخونیم، با توجه بیشتری و مخصوصا در قرائت قرآن چه در حال نماز و چه در غیر حال نماز سعی کنیم که این حالاتی که در روایات سفارش شده، یعنی فرض کنیم که داریم این صحنه رو میبینیم، فرض کنیم که از طرف خدای متعال انذارها و عتابها را میشنویم. اونهایی که اون حالات عجیب را در عبادتهاشون پیدا میکردن یه همچه زمینه هایی درشون بود. حالا ما اگر این اونها رو نمیتونیم، اقلا سعی کنیم که شباهتی پیدا کنیم. و هر حال برنامه شیعان خالص دو بخش داشت، یکیش مال شبها بود، اما اللیل فصافون اقدام هم، بقیهش یه بخش دیگری مال برنامه های روزانه شون هست. و فقن الله و ایدیاکم لما یحب و میرد.
هر تو به یاد خدا گرده هر داران شده، هر تو به یاد خدا گرده هر داران شده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، هر تو به یاد خدا گرده هر داران شده، هر تو به یاد خدا گرده هر داران شده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، هر تو به یاد خدا گرده هر داران شده، هر تو به یاد خدا گرده هر داران شده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این چین شود باعث بخشایش ده، زان که این چین شود باعث بخشایش ده، زان که این چین شود باعث بخشایش ده.